برنده باشی برسی به آسمون و هم نفس با چشم ورود بشکفی تو باغ دریا. میشه حتی تو زمستون ریشه زد دوباره گل داد، مثل روزای بهاری قد کشید رو شونه باد، قد کشید رو شونه باد.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم که برنامه های رادیو معارف این رسانه دینی تا این فرصت مورد عنایت و استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه و همچنان فرصت داشته باشید در کنار ما باشید و برنامه های دیگری رو بشنوید. ما تا ساعت 12 4 برنامه دیگه تقدیم حضرتون میکنیم: آینه حقیقت، 11:15 دقیقه برنامه شاهد، 11:20 دقیقه میتونید زمزم احکام رو بشنوید و 11:50 دقیقه در انتهای برنامه بخش با برنامه تا آسمان به استقبال لحظات معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 12:20 دقیقه. برنامه آینه حقیقت رو خواهیم شنید، اخلاق از دیدگاه حضرت علی علیه السلام با توضیحات حجت الاسلام محمدی، و بعد از اون هم در برنامه شاهد با زندگی شهید عبدالله معیل بیشتر آشنا میشیم.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت،
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت لحظاتی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز یکی از احادیث گوهربار حضرت امیر بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که مبتنی بر 400 دستور اخلاقی بررسی می‌کنیم. بخش اول سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این خصوص تقدیمتون می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. موضوع بحث ما اخلاق و آداب در فرمایشات امیرالمؤمنین بود که در همه ابعاد زندگی حضرت اخلاق و آداب رو بیان فرمودند، تا جایی که 400 نمونه از آدابی که برای دنیا و آخرت، برای فرد و اجتماع، برای جسم و روح و جان و قلب و در ابعاد مختلف لازم هست و امیرالمؤمنین علیه السلام در این فرمایشاتشون بیان فرمودن. یکی از آداب و اخلاقیاتی که انسان باید مراعات بکنه در رابطه با برادران مؤمن خودش هست. اصولا برای اینکه انسان به مقصد برسه، که حالا مقصد همون مقام خلافت اللهی و مقام عبودیت و مقام قرب الله هست، یه سری اهداف متوسط رو باید در زندگی خودش طراحی کرده باشه. یعنی رابطهش رو با خدا درست تنظیم کرده باشه، بر اساس حق تنظیم کرده باشه، رابطهش رو با بندگان خدا بر اساس حق تنظیم کرده باشه، رابطهش رو با خودش، با نفس خودش درست تنظیم کرده باشه، و رابطهش رو با محیط اطرافش و مخلوقاتی که حالا غیر انسان‌ها اطرافش هستن درست تنظیم کرده باشه. اگه این 4 تا گام رو خوب برداشته باشه، انسان به کمال خواهد رسید. اگه نه که خب انسان تو راه میمونه. وقت در بین بندگان خدا در ارتباط با انسانهای دیگهی که باید رابطش درست تنظیم کنه، اونهایی که تحت عنوان برادر ازشون یاد میشه، حالا وقت برادر نسبی هست، برادر تنی هست، یعنی پدر و مادرشون یا یکی از این دوتا یکیست، برادر خونی هم به اصطلاح، خب اون احکامی داره و آدابی داره و اخلاقی باید نسبت به اونها مراعات بشه. یه وقت نه، اینها برادر نسبی نیستن، پدر و مادرشون یکی نیست. آنچه که اینها رو به هم پیوند میده ایمان مشترکه، که اتفاقا این قوی تره. در آخرت اینه که باقی میمونه. اون فرزندی که در دنیا فرزند خونی انسان هست، که خیلی ما احساس میکنیم مثلا به او نزدیکیم و او ما نزدیک هست، در آخرت اگر فرزند ایمانی انسان نباشه، اگر در ایمان با انسان مشترک نباشه، فاصله شون بین زمین تا آسمانه، بعد المشرقین فاصله شونه. در دنیا همینطور، در دنیا متوجه نمیشیم. حضرت نوح خب پیامبر اولوالعزم، فرزند خودش رو اهل خودش میدونه، چون فرزند دیگه از فرزند نزدیکتر کی میتونه اهل انسان باشه؟ ولی خداوند که نگاهش نگاه حق و عین هست، نه اعتبار، میگه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، نه این فرزند اهل تو نیست، تو مؤمنی این کافره، پس او اهل تو نیست. بنابراین برادری ایمانی که در آخرت حاکمه، در آخرت دوستان اصلا فرار میکنن مگر متقین، اونایی که دوستیشون بر اساس تقوا بوده، بر اساس ایمان بوده، اینها در قیامت هم به هم نزدیک و برادرن. حالا نسبت به این برادران ایمانی انسان تکالیفی داره که اون تکالیف رو باید درست انجام بده و در محیط اخوت ایمانی که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین همه با هم برادرن، قرآن فرماید که مؤمنین با هم برادرن، توی این محیط برادری ایمانی انسان باید اخلاق و آدابی رو مراعات بکنه که توی فرمایش امیرالمومنین علیه السلام به اینها اشاره شد. البته این که حالا میگیم در محیط برادری ایمانی معناش این نیست که حالا اگر طرف مثلا از لحاظ ایمانی برادر ما نبود، هم کیش ما نبود، مثلا بعضی از این اخلاقیات رو ما کنار بذاریم، نه، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. که میگیم در محیط برادری ایمانی معناش این نیست که حالا در غیر این محیط مثلا ما این اخلاقیات رو ضرورتاً مراعات نکنیم، نه، اونجا هم باید حتی المقدور مراعات بشه. حالا در این باره فرمایشات حضرت رو میخونیم تا ببینیم که در محیط اخوت ایمانی باید چیکار کرد.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا، یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا، بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بی سار آگر ز اسرار دل ما.
همراهان عزیز، همچنان از رادیو معارف با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم شنونده بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی باشید.
حضرت میفرماید که المؤمن لا یعیر اخاه، مؤمن برادرش رو سرزنش نمیکنه. حالا این برادر میتونه برادر ایمانی باشه، از کردم میتونه برادر نسبی باشه. به هر حال جوری نیست که حالا اشتباهی کرد، کمی داشت، نقصی داشت، بخواد سرزنشش کنه، یه وقت ارشادش میکنه. بله، یعنی المؤمنو مرآت المؤمن، مؤمن باید آینه مؤمن باشه، ای باشه بهش نشون میده، منطقه اون چیه حقیقت داره، روبرو هم بهش نشون میده، نه پشت سر. اما اون چیه حس رو بهش نشون میده، این سرزنش نیست. اما یه وقت نه، اون چیه نیست رو میگه، یا اینکه حالا اون دیگه نقص رو داره، خودش هم خبر داره، دیگه سرزنش کردنش معنا نداره. این یک. و دو، ولا یخونه، نسبت به برادر ایمانیش خیانت نمی کنه. باز تأکید میکنم منظور نیست که حالا انسان نسبت به غیر برادر ایمانیش خیانت بکنه، اثبات شی نفی معادا نمی کنه، یعنی که این رو قطعا اینجوریست. اما حالا مثلا اگر یک غیر مؤمنی او رو امین شمرد بهش خیانت میکنه، نه. قبلا درس کرده بودم که در سه چیز مطلقا انسان باید مراعات بکنه، یکیش امانت، امانت رو باید به اهلش بسپارد ولو اهلش کافر باشن. اما حالا اینجا از باب تاکید میفرماید به برادرش خیانت نمیکنه. و سه، ولا یتهمه، او رو متهم نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که حالا کاری که انجام نداده رو بخواد او بهش نسبت بده. و چهار، ولا یتبر امن، از او بیزاری نمیجوید. اینجوری نیست که حالا اگه او اشتباهی کرد یا مثلا کارشو نپسندید یا به هر دلیلی بخواد بگید من از تو بیزارم، حالا این بیزاری چه در نظر باشه چه در عمل باشه. خب چهار تا نکته دقیق به حضرت اینجا فرمود که در فضای برادری ایمانی انسان باید مراعات بکنه، اینکه اگر برادر مؤمنش عیبی داره، نقصی داره، سرزنشش نکنه، اینکه به او خیانت نکنه. حالا خیانت ممکنه که در ابعاد مختلف، خیانت در مسائل مالی باشه، در مسائل اخلاقی باشه و الاخر، یا یعنی که امانتی بهش سپرده در اون امانت خیانت نکرده باشه. و سوم این که او رو متهم نکنه. متهم نکردن یعنی این که اون چی که انجام نداده رو بخواد به حسابش بذاره و این اتهام و بهتان و افترا قبحش و گناهش بیشتر است از غیبت، چون در غیبت آنچه که مؤمن انجام داده رو انسان پشت سرش میگه که دوست نداره گفته بشه، به هر حال اون کار انجام داده، اما در تهمت نه، بهش میگم بهتان، چون باعث بهت و حیرت میشه، چیزی که اصلا از ریشه غلطه. خب نباید برادر مؤمنش متهم بکنه، اگر هم در موضع تهمت هم بود باید براش یک محملی رو بتراشد. میبینه برادر مؤمنش مثلا فرض کنید که در یه محیط فاسدی رفت آمد کرد، بگه داره رفت اونجا که امر معروف نهی از منکرشون بکنه، رفت اونجا که نصیحتشون بکنه، تا راه برای جلوگیری از اتهام وجود داره نباید برادر مؤمنش رو متهم بکنه. و آخرین نکته که خیلی مهم هست، ولا یخذله، او رو خار نخواهد کرد، به موقع به دادش میرسه و کمکش میکنه که خار و ذلیل نشه. ولا یتورمن، ازش بیزاری نمیجوید، پس سرزنش نمیکنه برادر ایمانیش رو، بهش خیانت نمیکنه، به او تهمت نمیزنه، او رو خار نمیکنه، وانه میگذارد و ازش بیزاری نمیجوید. این پنج تا در واقع پنج گامی است برای اینکه انسان نسبت برادر مؤمن خودش داشته باشه، که اگر داشته باشه این پنج گام انسان رو به کمال خواهد رسون و باعث رسیدن انسان به مقصدی میشه که هم قرب الله باشه. در واقع این درست تنظیم میکنه رابطه انسان رو با اطرافیان خودش و با برادران و خواهران ایمانی خودش، که حالا هر کدام از اینها یه سرفصلی است که دیگه از بحث ما خارج میشه، که بخوایم یکی یکی اینها رو حقش رو ادا بکنیم که در فضای اخلاقی مثلا تهمت و نمیدونم بیزاری جستن و سرزنش کردن و خیانت کردن اینها چه آثاری داره دیگه ازش صرف نظر میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی بر درگهت گشتم پناهنده الهی، از شر اعمالی که باشد ناپسندت من از تو میخواهم مدد با رو سیاهی، ای یاور بی یاوران لطفی نگاهی، لطفی نگاهی.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه ی حقیقت رسیدیم. از خدای بزرگ درخواست می‌کنیم توفیق عمل به آموزه‌های انسانساز اسلام رو به ما عنایت کنه. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارت.
یا بالمعالی یا علی بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، جانا بیا در بزم ما سرمست و با صحبا بیا، تا با منی تو ایمنی
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك سبحانك ربي.
راديو معارف.
شهید نظر می کند به وجه الله، شهادت پایان نیست آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف. بنده محمد علی مویل هستم، فرزند ارشد سردار شهید عبدالله مویل، مسئول بسیج لشکر 17 علی ابن ابی طالب در دوران دفاع مقدس. چیزی که فکر میکنم در ابتدای بحث باید بهش بپردازیم، سبک زندگی این شهید بزرگوار هستش که الگو میتونه باشه برای همه آحاد جامعه ما، بالاخص جوانان عزیز. شهید مویل در سال 1332 در شب میلاد ابا عبدالله الحسین چشم جهان گشودن و تک فرزند خانواده بودن. البته داستان داره که ایشون نظر شده حضرت عبدالعظیم حسنی هستن برای اینکه در این دنیا باقی بمونن، چون مادر شهید تعریف میکردن که فرزندان متعددی از ایشون متولد میشد ولی هیچ کدوم نمیموندن. نذر کردن ایشون رو که حضرت عبدالعظیم حسنی عنایتی داشته باشن و این فرزند پسر براشون بمونه و اسمشو بذارن عبدالله، که همین اتفاق هم افتاد. و در تاریخ 1364 25 11 1364 در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، تاریخ شهادت ایشون هستش که در معراج شهدای اروند کنار در عملیات والفجر 8 به درجه رفیع شهادت رسیدند. از سیره ایشون اگر بخوایم چیزهایی که بیشتر دوستانشون تعریف کردن، چون من خودم در سن 7 سالگی بودم که پدرم شهید شدن و تنها برادرم که کوچکتر از من هست در سن 4 سالگی بودن ایشون، خاطرات ما محدود هستش. چیزی که خودم خیلی تو ذهنم مونده از ایشون این هستش که خیلی مقید بودن که ایام موقعی که سر کار بودن، که حالا اون اوائل سپاه هم بود و خیلی مشغله کاری ایشون زیاد بود، هم صبح هم بعد از ظهر هم گاهن شب مشغول به فعالیت بودن، مقید بودن که اوقات نماز حتماً تا اونجا که در توانشون هست بیان منزل و ما رو با خودشون به مسجد ببرن برای نماز جماعت، که ما با مسجد و فضای مسجد و نماز آشنا بشیم، که الحمدلله تأثیر گذاشت و این اتفاق افتاد. با اینکه حالا ما بچه سال بودیم و شاید شیطنت میکردیم تو مسجد، ولی ایشون مقید بودن که ما رو با فضای مسجد آشنا کنن.
جنگ ما با شیطان از محراب نماز آغاز میگردن. محراب از ریشه حرب است، یعنی محراب نماز میدان جنگ ماست، و ما همان تکبیرت الاحرام نخستین نماز گذار همه قدرت های ظاهری و مجازی را نفی می کند و به مبدأ همه قدرت ها ذات ذوالجلال متوجه می شود.
مقید بودن ایشون بعد از نماز صبح ها قرائت قرآن داشته باشن با صدای تقریبا بلند که همه اعضای خانواده شاید بشنون. این فضای قرآنی همیشه حاکم باشه در محیط خانواده و این خاطرات همچنان تو ذهن ما از ایشون هستش درباره انس با قرآن، انس با نماز جماعت و توسل به اهل بیت و شرکت در مجالس اهل بیت. شادی روح حضرت امام و همه شهدا، بلخص شهید مویل، صلواتی ختم میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدا، به خصوص شهید عبدالله معیل که در برنامه شاهد بیشتر با زندگی این شهید بزرگوار آشنا شدیم. 1:20 بامداد فردا 30 بهمن مجدداً این برنامه تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. 11:20 هست و زمان پخش برنامه زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز برنامه های رادیو معارف، زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید. مهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هستم.
خواهش میکنم. جناب استاد محمدی، در چند برنامه ما خدمت حضرت عالی درباره احکام پزشکان و پرستاران با توجه به مراجعاتی که مردم بهشون دارن برای پیگیری کارهاشون برای درمان سوالهایی رو مطرح کردیم و حضرت عالی پاسخ رو هم فرمودید. اگر موافق باشید در این برنامه هم یک مسئله دیگه که مربوط به صورت کلی کادر پزشکی میشه، حالا پزشک و کسانی دیگه با پزشک همکاری میکنن، این رو خدمتون بگیم انشاءالله.
در خدمت
خواهش میکنم. در خصوص سقط جنین، حالا به صورت خاص من سوالم مربوط به اون ماه اول هست که بعضیا میگن حالا ما به دلایلی نمیخوایم فرزنددار بشیم، حالا مشکلات اقتصادی هست یا خودمون علاقه نداریم یا استقبال اصلا نیست تو محیط خانه بین زن و مرد، به دلایلی که خودشون میگن، میگن حالا ماه اولم که الان جنین شکل گرفته قطعا اشکالی نداره، این برداشت خودشونه و لذا مبادرت به این کار میبرزن. حالا این کار گاهی ممکنه توسط خودشون انجام بشه، گاهی نه، با مراجعه به پزشک. حالا پزشک هم باز دو صورت داره دیگه، گاهی خودش به صورت مستقیم این کار رو با مثلا تزریقی یا چیزی دیگه جنین رو سقط میکنه، گاهی نه، به اینها یاد میده که چه کار بکنه ولی اون عمل خودشون انجام میدن. همه موارد بفرمایید که حکمش چیه.
قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم، جناب موسوی نژاد، این روایت امام صادق علیه السلام که فرمودن هر کس بخواهد دعای اون مستجاب بشه باید کسب خود را پاک و طاهر بگردانه، خب بعضی مواقع از این طریق درآمدهای حاصل میشه.
بله.
اما شما اشاره فرمودید به اصل مسئله، آیا سقط جنین در ماهای اول حاملگی اشکال شرعی دارد یا ندارد؟ متاسفانه یه اشتباهی در ذهن مردم ما قرار گرفته، حالا از کجا هست منشأش چیه من اطلاع ندارم، فکر میکنن تا زمانی که جنین حلول روح نشده سقط او اشکالی نداره، در حالی که طبق نظر همه مراجع عظام تقلید بعد از این که نطفه در رحم زن قرار گرفت، حالا بعد از ارتباط حدود 12 تا 72 میگن طول میکشه، اگر این نطفه در رحم زن قرار گرفت سقط او جایز نیست ولو تازه این انعقاد نطفه صورت گرفته باشه. و این ذهنیتی که مردم ما دارن که اگر حلول روح نشده باشه اشکالی نداره یقینا اشتباه و غلطه.
بله.
و هر کس این کار را انجام بده گرفتار گناه شده و اگر کسی هم از این طریق کسب درآمدی برای خودش داشته باشه، این درآمدم درآمد حلالی نیست.
بله. حالا وقتی مراجعه میکنن به پزشک، ممکنه با توجیهاتی که میارن پزشک قبول بکنه و دستور بده، یعنی یا به اینها اجازه بده، یا اینکه نه خود پزشک یک کاری انجام بده، حالا با تزریق دارو یا اون عمل کورتاژ ظاهرا میگن، خودش این کارو مستقیم انجام بده. اینجا تکلیف چیه؟ آیا کار نادرستی اینجا از نظر شرعی انجام شده یا نه؟
اون کسی که مستقیما سبب میشه و این جنین از بین میره، اینجا اون فرد گرفتار گناه شده. البته کسانی هم که کمک کردن، یاری کردن، این زمینه را فراهم کردن، اونا هم بی تقصیر نیستن. اما طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید ما، این دیه به عهده او فرد مباشر میشه، یعنی کسی که مستقیما سبب شده این جنین از بین بره. اگر پزشک خودش اومده دارویی را تزریق کرده، سوزنی را زده، دیه را باید شخصا پرداخت کنه. اگر نوشته پرستار این کار را انجام داده، دیه به عهده پرستاره. اگر آمده تجویز کرده خود مادر دارو را استفاده کرده، مشهور مراجع ما می فرمان دیه به عهده مباشره،
یعنی مادر. بله.
او کسی که سببه، حالا هر کس باشه.
بله.
یا مادر میشه، یا پزشک میشه، یا پرستار میشه.
بله.
ممکنه این سوزن را شوهر زده باشه به بدن زن، پس بله، مباشر میشه شوهر. اما طبق نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی به عهده مباشرینه، یعنی کسانی که این زمینه را فراهم کردن.
بله. ممکنه خود این مادر حالا یادش بدن، بگن شما یه مقدار حرکات سنگین انجام بده، از پله‌ها خیلی با سرعت برو بالا، یا مواردی از این قبیل، لذا اون
سخت دارو را مصرف
بله.
کن،
یا دارو مصرف کن، چون بعضی روی استفاده از دارو یا حتی تزریق خیلی سختشونه، ممانعت به عمل میارن، میگن راه جایگزین داره، مثلا این حرکات ورزشی خاص و سنگین رو بهشون میگن انجام بدید که سخت جنین صورت بگیره.
اینجا مباشر میشه مادر.
بله.
یعنی سبب مستقیم قیم سخت این مادر شده و این میشه خدمتون عرضم که مباشره در این کار.
بله. بسیار خوب جناب استاد محمدی. خب بعضیا برای انجام این کار، جناب استاد محمدی، میگن ما نمیخواستیم صاحب فرزند بشیم و الان ناخواسته این کار صورت گرفته و نسبتش میدن به مشکلات اقتصادی و تنگناهایی که در این خصوص دارن و لذا برای خودشون مجوزی رو در نظر میگیرن. آیا این پذیرفته هست یا نه؟
طبق نظر همه مراجع عظام تقلید ما، مشکلات اقتصادی، مستأجر بودن، درآمد کم، موقعیت اجتماعی نداشتن، میگه یعنی ما تازه ازدواج کردیم، یک مقداری زمان بگذره بعدن بچه دار بشیم، یا بعضی مواقع مشکلات عرفی تو بعضی از مناطق ما، اگر کسی خانومی در دوران عقد حامله بشه، مردم بد میدونن، عرفن زشت میدونن، در حالی که از نظر شرعی هیچ اشکال این نداره. هر کدوم از اینها اگر بخواد باشه، هیچ کدام مجوز انجام این عمل نمیشه.
بله. خیلی ممنون. باز توجه دیگه هم در این خصوص هست، بحث ناقص الخلقه میگن هست، حالا فرزند به این نتیجه رسیدیم، یا میگن برای مادر ضرر داره، این علت ها رو برمی شمارن و دلیل سخت جنین قرار میدن و این کار رو انجام میدن. فکر میکنم در این خصوص ما باید بیشتر بحث بکنیم و بحث دیهش هم اینجا مطرح هست و اون نکته که تو صحبت های حضرت عالی بود که مردم برداشتشون این است که بعد از اینکه روح در جنین حلول پیدا کرد، اون وقت دیگه نمیشه سخت کرد، در صورتی که فتاوا میگه از همون روز اول اگر جنین شکل گرفت کسی حق این کار رو نداره. خب تفاوت این ماها در دیه چه مقدار است؟ قطعا تفاوت داره. اینها رو ما در فرصت بعد بهش خواهیم پرداخت و توضیحات کامل این مبحث رو جناب استاد محمدی توضیح خواهند داد. فقط این نکته رو اشاره بفرمایید که اگر کسانی اینجا به هر حال مباشر بودن، یعنی به صورت مستقیم این کار انجام دادن، یا کسانی که در کنار اینها به صورت مباشر نقش نداشتن اما کمک کردن، اینها اگر بخوان از این گناهی که مرتکب شدن توبه کنن، وظیفه‌شون چیه؟
اون افرادی که جناب آقای موسوی نژاد یاری کردن، کمک کردن، اصطلاحاً کنار دست این آقا بودن، وظیفه‌شون توبه و استغفاره. اون فردی که مستقیما سبب از بین رفتن این جنین شده، ایشون باید دیه را پرداخت بکنه یا از صاحبان دیه رضایت بطلبه، حلالیت بطلبه. وظیفش توبه و استغفار هست. البته نکته‌ای هم که اشاره کردیم، کسانی که مقلد آیت الله مکارم شیرازی هستن، اونجا دایره مباشرین یه مقداری توسعه